نه، الان من گزینه دو رو بهتون گفتم. گزینه دو چی بوده؟ شرط صحیح،
شرط باطل، قرارداد باطل. این گزینه دوه.
شرط باطل، قرارداد باطل،
این گزینه دوه.
خب
گزینه سه، شرط صحیح، قرارداد صحیح.
خب
گزینه چهار، هر دو تا معلق.
گزینه سه میشه مطمئنا. گزینه سه،
گزینه سه میشه. آفرین، دق دادین ما رو. تشویقشون کنی. توضیحشو میفرمایین؟
بله، بسیار عالی. رو نسبت به خودش ساقط بکنه، اما حقی رو میشه به طور جزئی از خودمون ساقط بکنیم. به عنوان مثال، ما نمیتونیم تو هیچ قراردادی شرط بکنیم که این خانوم به هیچ عنوان نمیتونن باردار بشن در طول مدت قرارداد، و این به طور کلی نمیشه ساقط بشه. اما میتونیم بگیم که برای یک زمان و یک بازه زمانی مشخص از این کار اجتناب بکنن. در اینجا هم چون که حق به طور جزئی و اختصاصی کوچیک شده و در واقع محدود شده، شرط کاملا صحیحه و به خدشه به قرارداد وارد نمیکنه. ولی اگر این به طور کلی مورد اشاره قرار می گرفت و می گفت مطلقا امکان باردار شدن ندارن، این شرط باطل می شد.
متشکرم. بریم سراغ گروه محترم جویای عدالت. یعنی تنها شانسی که دارین، تنها راهی که دارین، هر دو تا امتیازو بگیرین. هیچ راه، یعنی گزینه سوم وجود نداره. انتخاب کنید سوال تشریحی رو از کدام پاکت؟ پاکت حقوق عمومی، سوال تشریحیش مونده بین الملل و آیین دادرسی و جزا. چرا همه میترسن دارن سراغ آیین دادرسی و جزا؟
به خاطر چالشی بودنش.
جزا. آفرین. همین خوبه. چه سوالی. یعنی اگه جواب ندین دیگه. در اثر سیل مانعی در خیابان ایجاد شده و فرد الف که امکان از بین بردن مانع را داشته این کار را نمی کند و در نتیجه فرد ب با آن مانع برخورد نموده و کشته می شود، حکم الف در این پرونده چیست؟ خیلی راحته دیگه، یعنی دیگه از این راحت تر من نمیتونستم سوال انتخاب کنم برای شما.
مجرم نیستش.
شما توضیحی داری تکمیلی؟
وظیفه ای نداشته بخواد اون مانع رو بخواد برطرف کنه. اگه هم بنا بود کاری انجام بده طبق قاعده احسان میتونستش انجام بده، ولی هیچ وظیفه ای نداشته.
آقای مرادی بپذیریم؟
بله کاملا
میپذیریم، کاملا درسته. اگرچه که حالا توضیحات تکمیلی رو آقای مرادی میده.
بله، همونطور که اشاره فرمودن، گروه محترم جویای عدالت هیچ مسئولیت کیفری و مدنی متوجه این شخص نیست و زامن هم طبیعتاً نمیتونه باشه، به این دلیل که قانونگذار در قانون مجازات اشاره کرده که اگر این امکان فراهم باشه که بتواند شخصی مانعی رو برداره و از قضا این کارو انجام نده، مسئولیتی نمیتونه متوجهش باشه و از این حیث قابل مجازات و تعقیب و پرداخت خسارت نمیتونه باشه.
متشکرم. پس یه 15 امتیاز کامل گرفت.
بله.
شانس آوردین. وگرنه میگفتم دم در استودیو وایسی. سوال چهار گزینه رو انتخاب کنین از کدوم پاکت لطفاً؟
محبت میکنه پاکت رو بفرمایید.
آیین دادرسی و بین الملل، حقوق عمومی و جزا.
آیین دادرسی.
آیین دادرسی. سوال چهار گزینه ای آیین دادرسی. خیلی راحته. خیلی راحته. بازپرس در کدام یک از موارد زیر مکلف به صدور دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم می باشد؟ یک، اتهام تخریب محیط زیست. دو، اتهام قتل.
اتهام قتل. جرم تعزیری درجه 4 به بالا میتونن برای این اشخاص پرونده شخصیت تشکیل میشه و برای نوجوانان هم درجه 6 به بالا باید پرونده شخصیت تشکیل بشه.
درود بر شما. 5 امتیاز این بخش هم میگیرند.
بله بسیار عالی. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، پاسپورت موظفه و تکلیف داره، به اختیار ایشون نیست، تکلیف دارن که پرونده شخصیت رو تشکیل بدن در خصوص مجازات هایی که سلب حیات و موجب اتهام قتل و موارد دیگه میشه.
متشکرم. یه جنبندی بکنیم امتیاز گروه ها رو لطفاً، ببینیم که در این بخش، یعنی در بخش دوم، مرحله دوم، هر گروه چند امتیاز به دست آوردن. گروه داور،
گروه داور موفق به کسب 5 امتیاز شدن.
فقط سوال چهار گزینه‌ای رو درست جواب بله. دادن. گروه محترم جویای عدالت
5 امتیاز از قسمت تستی و 15 امتیاز از قسمت تشریحی که
20 امتیاز کامل رو گرفتن از این بخش. گروه دانشوران،
گروه دانشوران هم به همین ترتیب 15 امتیاز این مرحله رو تونستن که کسب بکنن.
15. سوال چهار گزینه‌ای رو جواب ندادن؟
جواب دادن.
پس میشه 20 امتیاز.
تشریحی 10 امتیاز به خاطر اینکه ناقص جواب داد.
آها 15 امتیاز به دست آوردن پس. بسیار. گروه محترم داور از مرحله دوم 5 امتیاز، گروه جویای عدالت 20 امتیاز و گروه دانشوران هم 15 امتیاز به دست آوردن. بریم به مرحله سوم مسابقه عدلیه.
گروه جویای عدالت جبران کرد
یه بخشیشو بخش. آره مرحله اولو جبران کرد، ولی هنوزم جا داریم، هنوز چون اختلافتون با گروه دانشوران یه هوا زیاده، ولی جا داریم هنوز دو مرحله دیگه داریم، فرصت داریم. بریم سراغ مرحله سوم از مسابقه عدلیه.
شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه، با حضور اساتید و دانشپژوهان رشته های مختلف حقوق. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوطه در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. مسابقه مهیج عدلیه.
رسیدیم به مرحله سوم مسابقه عدلیه، یه مرحله بسیار راحت، بسیار ساده، بسیار دوست داشتنی. در این بخش ما بخشی از زندگی نامه یکی از چهره های شاخص حقوقی رو میخونیم. هر قسمتی که شما متوجه شدین زندگی نامه کدام شخص، کدام شخصیت یا کدام چهره برجسته حقوقی است، اونجا میتونین پاسخ بدین و به صورت پلکانی امتیاز میگیرین. امتیاز این بخش 25 امتیازه. به صورت پلکانی امتیاز میگیرین. تو هر مرحله از زندگی نامه اگر شما بتونین پاسخ صحیح رو بدین یا اشاره بکنید به اون شخصیت خاص، امتیاز بیشتری رو خواهید گرفت. بریم سراغ گروه جویای عدالت که در مرحله قبل بیشترین امتیاز رو گرفتن. آماده این؟
بله.
من زندگی نامه یکی از چهره‌های ارزشمند حقوقی رو میخونم. هر جای مطلب من که شما متوجه شدین میتونین اشاره بکنین که زندگی چه کسی است. وی دوره ابتدایی خود را در مدرسه ملی کیهان و دوره متوسطه را در دبیرستانهای رازی، حکیم نظامی و مروی تهران به پایان رساند. در سال 1340 وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال 1344 لیسانس حقوق قضایی گرفت. متوجه شدین؟ نه. در سال 1349 به فرانسه رفت و در دانشکده حقوق دانشگاه مونپلیه پس از طی دوران فوق لیسانس DEA در رشته حقوق جزا و جرمشناسی در دوره دکترای حقوق شرکت کرد. بخونم بقیه شو؟ بخونم. پس از بازگشت به ایران در کنار وکالت دادگستری به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی درآمد. وی عضو کمیته برنامه ریزی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی کمیته ارتقاء این دانشکده است. تموم شد.
دکتر لنگر
دیگه توضیح دیگه ای ندارم بیشتر از این که بدم.
دکتر لنگر
خیر، منم نیستم، به منم اشاره نکن، من اصلا خارج از کشور نرفتم. بگیم استاد دکتر رضا نوربهار. خب آقای مرادی،
بله،
امتیازی؟
امتیازی که متاسفانه دریافت نمی کنن.
هیچی
دیگه، تا جایی که می شد در حتی آخرین قطعه
اطلاعات هم دادیم بهش. بله. بسیار خب، گروه جویای عدالت از این مرحله امتیازی رو کسب نکردن. بریم سراغ گروه محترم دانشوران. گروه دانشوران
بله.
آماده این؟
بله.
ایشان در سال 1310 در سمنان متولد شد. بازم بخونم؟
بله.
این همه اطلاعات دادم دیگه. حقوقدان، شاعر، نویسنده، سیاستمدار و استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. دیگه از این بیشتر نمیتونم اطلاعات بدم. بگم مازا؟
بله.
در سال 1329 هجری شمسی وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال 1332 هجری شمسی لیسانس گرفت. بعدن فوق لیسانس دکتراش هم گرفته. سپس به سوئیس رفت و در سال 1333 هجری شمسی در دانشکده حقوق دانشگاه ژنو به تحصیل پرداخت. در سال 1335 فوق لیسانس و در سال 1339 و 40 دکترای فدرال حقوق عمومی را با ارائه پایان نامه تحول نظام دو مجلس دریافت کرد.
فکر میکنم که دکتر قاضی شریعت پناهی بودن.
آفرین آفرین، تشویقشون کنی، تشویقشون کنی. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. هنوز نصف زندگی نامه مونده بود.
بله.
چند امتیاز میگیرن از این بخش؟
امتیاز کاملو که طبیعتاً
بدیم بهشون
20 امتیاز، 5 امتیاز، چون تا وسط های تقریبا
20 امتیاز از مرحله سوم میدیم به گروه دانشوران از 25 امتیاز.
ببینیم که یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. استاد دکتر شریعت پناهی همچنان کتابشون در حوزه حقوق اساسی به چاپ‌های متعدد رسیده و یکی از منابع مرجع برای آزمون‌های مختلف حقوقی ارشد دکتری و بسیار کتاب ارزنده و با کفایتیه.
درود بر شما. گروه محترم داور آماده این؟
بله فهم.
وی در شهریور ماه 1332 در شهر تهران زاده شد. در سال 1347 کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه تهران را کسب کرد. بخونم بازم؟
بله.
اصلا خیلی معروفه، خیلی معروفه، یعنی کتاباش الان جز منابع درجه یک دانشگاهیه. وی دارای دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته های حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی است.
دکتر علی خالقی؟
نه، این همه گفتم معروفه، کتاباش جز بهترین منابع درسی توی دانشگاه است.
آیا اردبیلی؟
خیر، او یکی از بنیانگذاران اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران بود.
دکتر میر محمد صادقی؟
خیر، و 5 دوره ریاست کانون وکلا رو بر عهده داشت.
آقای محمد علی کشاورز؟
محمد علی کشاورز که بازیگر بود که دورت بگردم. یهو از حقوق رفتی سینما. یعنی این از اون دانشجوهاییه که کلاسا رو میپیچونه میره سینما میشینه فیلم میبینه. به فرهنگ.
دکتر کشاورز.
اسم کوچیکشون؟
اصلا اگه اسم
دکتر بهمن کشاورز،
دکتر بهمن کشاورز، می‌خواستم بگم اگه اسمشو ندونی که اصلا باید از دانشگاه بیرون بیاد. آره.
خب اسم کوچیکشو نمی‌دونی؟ خب
همون اسم کوچیک بابا اینو که 5
سالی اصلا در کنار بود به فرهنگ و هنرم ارزش قائلم واسه این مقدار.
توجیه کن، توجیه خدا آفریده برای همین روزا دیگه، اشکال نداره که مام. ببین یه سری حقوقی نشستن اینجا دارن نمره میدن، به این راحتی نمیتونی قانعشون بکنی. هر چی بگی علی خودت. آقا بفرمایید توضیحشو بریم سراغ.
واقعا دیگه استاد بهمن کشاورز جایی برای حرف نمیذارن، روحشون شاد باشه. و اینکه در شهریور ماه سال 99 هم خیابون هفتم خالد اسلامبولی هم به اسمشون نامگذاری شد
به نام بهمن کشاورز.
بله، پیشکسوت علم حقوق.
متشکرم، بریم سراغ مرحله چهارم. یکی دیگه از مراحل
امتیازی هم که فقط
امتیازشون رو نگفتیم.
بله.
امتیاز
متاسفانه اسم سه شخصیت رو آوردن، ولی حالا ده امتیاز
از این مرحله به شما میدیم برای اینکه شما
نمیشه 5 تا بزنیم روش.
اینجا مسابقه عدلیه است، اینجا سوپرمارکت.
25 امتیاز.
10 امتیاز گرفتین، قیمت خرید باهات حساب کردن، 10% اون 9% ارزش افزوده هم نگرفتن ازت. خب خیلی متشکرم. یه مرور بکنیم امتیازاتو در بخش سوم.
بله، گروه دانشوران 20 امتیاز دریافت کردن، گروه جویای عدالت امتیازی رو متاسفانه نتونستن در این مرحله کسب کنن.
جوی جوی عدالت 10 امتیاز گرفتن دیگه.
داوری.
آها داور، درست.
و در نهایت گروه داور هم 10 امتیاز رو از مرحله شخصیت‌های برجسته کسب کردن.
متشکرم. با تشویق دوستان شرکت کننده بریم به مرحله چهارم مسابقه عدلیه.
شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی و واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه با حضور اساتید و دانشپژوهان رشته های مختلف حقوق. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوطه در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. مسابقه مهیج عدلیه.
مرحله چهارم مسابقه عدلیه که اختصاص داره به داستان‌های حقوقی، در هر کدام از بخش‌ها یک داستان حقوقی مطرح میشه و توضیحات مربوط به این داستان حقوقی رو باید شرکت کننده‌های ما ارائه بکنن. بیشترین امتیاز رو در مرحله قبل گروه دانشوران گرفت، درسته؟
بله.
بریم سراغ گروه دانشوران. آماده این؟
بله.
فردی اقدام به تعویض اتاق خود رو می‌نماید، سپس توسط پلیس دستگیر می‌شود. جرم یا جرایم ارتکابی و مرجع صالح به رسیدگی کدام است؟ اتاق ماشینش رو عوض کرده، جرمش چیه و کدوم مرجع باید رسیدگی بکنه؟
دادسرا باید رسیدگی بکنه دیگه.
جرمش چیه؟
جرمش خسارت به اموال منقول زدن دیگه.
آقای مرادی،
متاسفانه پاسخ رو درست نگفتند. جرم تعویض شاسی اتومبیل بدون مجوز، این حکم استثنائیه که مرجع صالح به رسیدگی مطابق ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صلاحیت کمیسیونی هستش که بر اساس این ماده تعیین میشه و یک قاضی دادگستری و کارشناس راهور در این کمیسیون حضور دارن و نسبت به این موضوع رسیدگی میکنن.
کمیسیون ماده 5 جرایم راهنمایی رانندگی. خب بریم سراغ گروه محترم داور. وقتی میگیم گروه داور، منظورمون داور مسابقه نیست، منظورمون گروهی است که اسم گروهشون رو گذاشتن گروه داور و ببینیم که چگونه پاسخ میدن به داستان حقوقیشون. مردی بعد از ازدواج با همسر خود بلافاصله متوجه کم پشت بودن موهای وی میشود. چه شود؟ از همینجا شروع شد، یه پرونده براتون جور شد. زوجه در مراحل عقد و قبل از آن این مسئله را از زوج پنهان کرده و به شدت مانع کشف حجاب توسط مرد شده بود. مرد به دادگاه مراجعه نموده و درخواست فسخ نکاح به دلیل کمویی همسر خود را از باب خیار تدلیس ارائه داده است. آیا امکان فسخ نکاح وجود دارد یا خیر؟ و چنان چه پاسخ مثبت یا منفی است؟ دلایل را ذکر کنید لطفاً.
فسخ میشه که طبق اونون، عنوان اونون که جزء یعنی عیب‌های خانم ها هست در نکاح،
جزء عیب‌های اساسی حساب
اساسی
میشه.
حساب میشه که
فسخ الان حق فسخ داره یا خیر؟
بله داره.
حق فسخ داره؟
بله.
خب بله. آقای مرادی بفرمایید لطفا.
اول از این که پاسخشون که طبیعتاً غلط بود متاسفانه، دو این که اختیاری که مرد برای فسخ نکاح داره بسیار محدوده و به شدت مزیق و بسته هستش، مواردش رو نمیتونیم توصیه بدیم به موارد دیگه. دو این که عیوب مطرح شده در فرض سوال اصلا عیب محسوب نمیشه در حقیقت، چه به لحاظ منطقی، چه به لحاظ عرفی و چه به لحاظ قانونی کموی عیب محسوب نمیشه. به همین ترتیب پرموی یا پرپوش بودن امتیاز محسوب نمیشه، همونطور که اون امتیاز محسوب نمیشه کموی هم عیب محسوب نمیشه و اساسا تدلیس فریبکاری رخ نداده و هیچ خللی به نکاح وارد نمیشه و همچنان معتبره.
بسیار خوب.
ما حتی در این مورد رویه قضایی هم داریم که قضات محترم و شریف دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر در این مورد هم رأی دادن که این مورد به هیچ عنوان از عیوب زن مطرح نمیشه و چنین حق فسخی برای مرد وجود نداره، چرا که کمویی هیچ در واقع عیبی نمیتونه مطرح بشه و استناد به اون خالی از وجاهت قانونی.
متشکرم. قابل توجه خانمایی که فکر میکنند قانون در مورد فسخ نکاح و حق طلاق اختیار زیادی رو به آقایون داده، بدانید که اختیارات آقایون در مورد فسخ نکاح بسیار محدوده. اگر کامل قانون رو مرور بکنید به این نکته پی خواهید برد. بریم سراغ گروه محترم جویای عدالت. آخرین سوال از آخرین مرحله مسابقه عدلیه. آماده این؟
هلا.
با روحیه مطمئن خیلی ساده است. کارمند شهرداری برای دادن گواهی پایان کار ساختمان مبلغ 10 میلیون تومان از آقای الف دریافت میکنه، اما از انجام این کار خودداری نموده و گواهی پایان کار را صادر نمیکنه. ماهیت رفتار کارمند شهرداری چیست؟
جرم رشا و ارتشا اینجا صورت گرفته.
آفرین.
چه کار را انجام بدن چه کار را انجام ندن، این جرم محقق شده.
متشکرم از شما آقای مرادی.
بله، تبریک میگم بهشون، درست جواب دادن و این جرم جرم مطلق قانون مجازات اطلاق داره در این مورد و اینکه کار را انجام بدن یا ندن شرط تحقق جرم نیست.
بسیار. پس 25 امتیاز کامل این مرحله رو میگیرن.
20 امتیاز این مرحله.
20 امتیاز. 20 امتیاز مرحله آخر رو هم
بله کامل دریافت
گرفتن. بسیار خوب، یه جمع‌بندی بکنیم امتیازاتو.
بله، در مجموع پس از محاسبه هر 4 مرحله گروه داور موفق به کسب 25 امتیاز میشن.
بله.
گروه جویای عدالت 45 امتیاز رو در مجموع دریافت میکنن و گروه دانشوران بالاترین امتیاز و 60 امتیاز رو دریافت میکنن. تبریک میگیم بهشون.
درود بر شما. تشویق کنید گروه دانشوران رو. این دوتا خواهر تو مسابقه که خیلی خوش درخشیدن، انشالله که بعدها در ارائه خدمات حقوقی هم همینطور خوش بدرخشید و بهترین خدمات رو به مردم ارائه بدید. خیلی متشکرم آقای مرادی عزیز.
خواهش میکنم.
درود بر شما. خدا قوت.
بزرگوارین. به شما خسته نباشید میگم. ممنونم از اجرای خوبتون.
متشکرم.
و امیدوارم که بتونیم به اون رسالتی که مد نظر هم ما هم شما و همه دستاندرکاران این برنامه بود برسیم و خسته نباشید میگم به همه.
ممنونم. خیلی متشکرم از همه دوستانی که دعوت ما رو قبول کردین و در مسابقه عدلیه حضور داشتین. متشکرم از همراهی و همدلی شما مردم خوب ایران و شنونده‌های رادیو گفتگو با مسابقه مهیج عدلیه. امیدوارم که نکاتی که در این برنامه مطرح میشه و توضیحاتی که بیشتر به جهت افزایش آگاهی شما ارائه میشه توسط جناب آقای مرادی داور محترم مسابقه عدلیه بتونه کمک بکنه و راهگشا باشه. بهترین های زمین زمان و آسمان برای شما آرزوی ماست. ارادتمند شما حمید عبیری.
به ضیافت نشسته
پیام رمضان.
بهش رفتن دو تا شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
خدا، مهدی جعفری هستم، 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی‌بافی که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره‌ای که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد، خانواده خوبی بودیم تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم. دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگتره فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیلی بردارم، حالا هرچوری که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره و منم تصمیم گرفتم خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم و قولهایی که به خدا داده بودم رو عملی کنم. تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم، با یه نفر دو نفر شروع کردم، الان خدا شکر کلوشه 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود این که ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشالله بتونم اضافه کنم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا
حضور شما عزیزان روزدار، اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز، پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، ساعت 13:17 است. عذرخواهی می‌کنم، 13:07.
لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
إلهي در پناهت امنیتی است که جانها را به شوق میرساند. ما را دریاب، ما را دریاب تا در پناه تو باشیم. خدایا تو را سپاس میگویم به خاطر نعمتهایی که داده ای و مرا شایسته آن نعمتها دانسته ای.
الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين.
خدایا نعمت تلاش را و نعمت خدمت به بندگانت را بر ما افزون گردان و روزی ما را در آسانی و فراوانی قرار ده، نه در شدت و سختی، نه در تنگی و مضیقه، نه در دشواری های غیر قابل پیش بینی و در بلاهای زمانه. الهی نعمتهای آسمانی و زمینیت را از ما دریغ مدار و از حوادث خانمان برانداز دورمان بدار، ای مهربان ترین مهربانان.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين.